اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این سین انه خیر ناصر و مین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. صحبت سر استدلال های مرحوم صاحب مدارک بود بر تعلق عین، تعلق زکات به عین. عبارت خود عبارت ایشون رو بخونیم مفیده. بعدی تیکه ها رو بحث میکردیم، خود عبارت ایشون برای ابهاماتی که ما داشتیم رو برطرف میکنیم. عبارت این هست: و انها لو وجبت فزمه لتکررت فنصاب الواحد به تکرر الحول ولم تقدم على الدین مع بقاء عین النصاب اذا قصرت ترکه ولم تسقط به تلف النصاب من غیر تفریطن ولم یجوز للسائی تتبع العین لو باعها المالک و هاده لوازم باطلتون اتفاقا و کزل ملزوم. عرض شد که حاجا در مورد این که این لوازم باطل هست یا باطل نیست، که آیا اتفاق بر بطلان اینها صحیح هست یا صحیح نیست، خیلی وارد بحث نشدن. بحث مبدتشون این هست که اتفاق هم باشه این اتفاق ارزشی نداره. در این جور امور تفریعی ما اتصال این اتفاق رو به زمان معصوم نمیتوانیم احراز کنیم. عرض کنم خدمت شما. ولی حالا من یه نکته دیگه میخوام بگم. اصل
صدا میکنم.
اصل این که واقعا اتفاقی هم در مسئله باشه خیلی روشن نیست. لحن عبارتهایی که مثلا شیخ تو مبسوط و دیگران دارن در مورد خیلی از اینا جنبه اتفاقی نیست. مثلا اینکه آیا نصاب واحد با تکرر حول، این اولین نصاب با تکرر حول تکرار میشه یا تکرار نمیشه، این مسئله در مقصود هست. خود ایشون فتوا میده که فیضاکان مثلا 40 میگه 40 شات اگر نفذش باشه ولم تلد منها شیئون اصلا وجبت فیها شاتون فلم ما حال علیه الهول الثانی و الثالث لم یلزمه اکثر من شات واحد لان المال قد نغفن النساء و من قال ان الزکات تتعلق بالذمه فمتا مر على ذلك 3 فما زاد علیها کان علیه فی کل سنتن مثل ما فی الاولا فان استکمل 40 شاتن صار کلها للفقراء. اصلا اینکه این تالی فاسده است. میگه نتیجه قول اونا اینه که باید نصاب کم بشه، یعنی تکرار بشه زکات و از نصاب چیزی کم نشه. هیچ به عنوان تالی فاسد شبیه این مقصود جلد 1 صفحه 203 بود. شبیه همین عبارت در مهذب جلد 1 صفحه 166 هم هست. در معتبر جلد 2 صفحه 522 هم همین عبارت ها هست. اصلا که اجماعی هست و مسلم هست و امثال اینا اصلا نیست. ایشون استدلالش عمدتاً استدلال مرحوم شیخ توصی و محقق و علامه و اینها به همون کلمه فی هست که میگن فی اینها به تعبیر شیخ صریح در تعلق به اینه و به تعبیر محقق اینها ظاهر در تعلق به این. به اونا تمسک میکنن و به این استدلالات تمسک نمیکنن. در مورد اون مسئله هم که یک چیزی که ایشون کرده بود که لم تقدم على الدین مع بقاء عین النصاب اذا قصرت ترکه، ایشون میگه که انه چون مسلمه که تقدیم زکات بر عین در جایی که ترکه میت قاصر از زکات و دین هست، چون این مسلمه ما کشف میکنیم که زکات به عین تعلق گرفته و مثل دیون نیست. مرحوم شیخ طوسی عرض کردم محقق که اینجا اختلاف اقوال رو نقل میکنه که عبارتش رو خوندم، مرحوم شیخ طوسی یه جایی تعبیرش این هست که خلاصه زکات مقدم هست بر سایر دیون، یه جایی دیگه تعبیری داره جالبه، ایشون زکات متعلق به عین میداند. با اینکه زکات رو هم متعلق به عین میداند، میگه زکات و دیون در عرض هم هستن، هیچ کنون بر دیگری تقدیم ندارن. پس اینی که اصلا شما مفتونن گرفتید که اگر زکات به عین تعلق گرفته باشه باید مقدمه بر سایر ترکه، ایشون میگه نه، زکات ولو به عین تعلق گرفته با سایر دیون مثل هم هستن. عبارت ایشون این هست که در مورد خرما صحبت میکنه، نه اذا کان لهو نخیلون، یه سری فرور رو ذکر میکنه، اذا کان لهو نخیلون و علیه دینون به قیمتها و لم ین و ماته لم ینتقل النخیل الى الورثه حتی یغضی الدین. بعد میگه که حالا این نخیل اگر در همون زمان صاحبش زکات برش واجب بشه موضوع، و متا بدا صلاح و ثمره قبل موت صاحبه وجبت فیه زکات ولم تسقط زکات به حصول دین لان الدین فی الذمه و زکات تستحق فی الاعیان و یجتمع الدین و زکات فی هذه الثمره و یخرجان یا یخرجان من و لیس احدهما بالتقدیم اولا من صاحبه فان لم یفع المال از زکات و دین کان به حساب ذلک. اگر ترک زکات و دین رو نتونست کامل پوشش بده، تقسیم به حساب میشه، به مقدار زکات و مقدار دین تقسیم میشه. دقیقا حتی با وجودی که تعلق به عین هم قائل هست، میگه تقسیم به حساب میشه، فرضاً فضلاً از این که بخواد، یعنی بنابراین این بحثی که ایشون اصلا مفروغون ان گرفته که اگر متعلق به عین باشد باید زکات مقدم باشه، نه، ایشون حتی اینم منکر هست. یکی این استدلالات قویی نیست.
یکی که
این استدلال
اگر
کناره
هم بذاریم مجموعش بلاخره یک فضایی
داری کنی که
آدم،
نه استدلالات، نه این استدلالات قویی نیست اصلا، نه استدلالات، نه استدلالات، نه یه توجیهات حاج آقا رو نمیخوام بگم، اون یه بحث هست که توجیهات حاج آقا در مورد هر کدوم چند تا اشکال میکنن. اگر فقط اشکال به اون توجیهات حاج آقا بود گفتم از جهت مؤید بودن میتونیم مؤید قرار بدیم، ولی بحث سر این هست که بطلان تالیش هم اشکال داره، اون بحث حاج آقا در مورد بطلان ملازمه بود نه بطلان تالی و امثال اینها. و به هر حال موارد دیگه هم اینجا هست که وجود داره. حالا من یک عبارتی رو در مورد از منتها دیروز اشاره کردم، حالا این عبارت رو هم میخوانم، یک توضیحی در مورد این عبارت بدم و یه مکملی هم از بحث دیروز. سوالی که از دوستان کرد نیاز به این هست که یکی از نکات بحث دیروز رو یه مقدار بیشتر توضیح بدم. عرض کردیم که مرحوم صاحب مدارک خب 4 تا تالی فاسد برای تعلق زکات به ذمه ذکر کرده شافعی از اون طرف 4 تا تالی فاسد برای تعلق زکات به عین ذکر کرده. اینا حالا شما مجبوری، اینم مجبوری این ورش. نه این استدلالاتی نه اون ورش قویه نه این ورش قویه. حالا میگه اهدج جش تو منتهای نفس، اهدج جش شافعی به انها لو وجبت فی العین لوجب الاخراج منها. اگر زکات در عین واجب باشه باید از عین خارج بشه، در حالی که قطعا زکات از قیمت هم میتواند خارج بشه. این خودش نشانگر این است که زکات به عین تعلق نگرفته. 1-2 و لمن المالک من التصرف فیها، مالک از تصرف در این ممنوع خواهد بود، در حالی که قطعا ممنوع نیست. این دو تا بحث هست، یکی این که به مقدار کمتر از زکات آیا ممنوع هست یا ممنوع است، اون یه بحثه. یه بحث اینه که آیا در کل مال میتواند تصرف کند یا در کل مال نمیتواند تصرف کند. یه عبارت قضیه ابهام داره که این تصرف که میخواد بگه فل جمله تصرفه یا تصرف در تمام مال، و اینا یه مقدار فرق داره. اگر تصرف در تمام مال مجاز باشه ما ممکنه بگیم این یعنی که اصلا مالک نیست، ولی اگر بتواند در مال تصرف کنه ولی به مقدار تا حد زکات نرسیده، این ممکنه تعلق به مال داشته باشه ولی از باب کلی فی المعین، جایی که به نحو کلی فی المعین هست اونجا کلی فی المعین مانع مالک از تصرف در مال مادام فیه به مقدار کلی نیست. یکی عبارت قدری ابهامی هم داره. این هم دوتا، یکی ولتسلط المستحق علی الزام المالک بالاداء من العین، اینم 3 تا تالی فاسد. و لفقتت الزکات به تلف نصاب من غیر تفریطن. این رو جالبه، شافعی لفقتت الزکات، این دقیقا همون عبارتیه که به عنوان تالی فاسد اون طرفش تالی فاسد قرار داده صاحب مدارک. ایشون میگه لفقتت الزکات به تلف نصاب من غیر تفریطن، در حالی که حتما ساقط می شود، ساقط نمی شود. ایشون میگه حتما ساقط می شود. دوتا مطلبی که دقیقا ببینید دوتا ادعای متضاد هم دیگه. و توالی باطلتون فالمقدمو مثلوخ، عرض کنم خدمت شما. خیلی حرفای مزخرفی، این مقدار مزخرفیش کافی بود. عرض کنم خدمت شما، اینجا مرحوم علامه پاسخی داده که اصل این پاسخ برگرده بر اینا، اصل این پاسخ از کلام محقق حلی در معتبر گرفته شده. عبارت علامه این هست، در واقع 4 تا ملازمه داره. میگه ولی جواب ان الملازمت الاولا ان الزکات وجبت معونتن و ارفاقن فجاز العدول ان الایل تسهیلن للمالک و تخفیفن ان لیفخل علیه دفعها. این چی میخواد بگه نه زکات وجب از معونتن و ارفاقن؟ یک استدلالی توی عرض کنم معتبر، یک تو عبارتی من اول به ذهنم این میرسید که خب زکات مبناش بر سهولت و تسهیله، اینجور قرار به این جهت زکات قرار داده نشده که به مالک زور بگن، به صاحب مال زور بگن، مبناش بر به اصطلاح تسهیل به مالک معونتن و ارفاقن بالمالک من به ذهنم میرسید، ولی بعد به عبارت معتبر مراجعه کردم که این عبارت از اون گرفته شده، کاملا پیداست اگر عبارت ها رو با هم دیگه نگاه کنید. عبارت های علامه همون عبارت های محققه با تعبیر منطقی، یعنی عبارت هاشو چون علامه خب خودش منطقی بوده و با اصطلاحات منطقی تعبیر کرده و توالی باطله فالمقدم مثلو، بعدش هم میگه که ول جواب عن الملازمت الاولا و ول جواب عن الملازمتین آخرتین و عن الرابه به تسلیم الملازمه و المن به بطلان التالی. ببینید استدلالات و مدل تعبیرات، مدل تعبیرات به اصطلاح منطقی هاست. محقق هلی همین حرفا رو داره ولی نه با اون تعبیراتی که علامه تعبیر کرده. ایشون این هست میگه که و جواب و محتجوبه ان نقول لا نسلمو ان وجوبها فی العین یستلزم تسلط المستحق على الزام المالک به تسلیم حامل. اون یه قدری ترتیب استدلالات عرض کنم شافعی رو عوض کرده. این همون استدلال دومه، البته علامه میگه که جواب بر هر سه استدلال اول دوم و سوم یکیه. بعد ایشون میگه جواب محتجوبه هن نقول لا نسلم ان وجوبها فی العین یستلزم تسلط المستحق على الزام المالک به تسلیم حامل لأنها وجبت جبرن و ارفاقن للفقیر فجاز ان یکون العدول عن العین تخفیفن عن المهم تخفیفن عن المالک، من مهم نمیشتم باید مالک باشه، تخفیفن عن المالک یسهل یا لیسهل علیه دفعها. عبارت منتها لیفخله، من باید لیفخله بوده باشه، تخفیفاً عن المالک لیفخله علیه دفعها. استدلال چیه؟ این استدلال یه جای دیگه تو معتبر در یه مسئله دیگه توضیحی داره، اون توضیح مطلب خوب روشن‌تر میکنه که چی میخواد بگه. ایشون میگه که در معتبر، این عبارتی که خوندم معتبر جلد 2 صفحه 521 هست، در معتبر جلد 2 صفحه 550 میگه از زکات شرعت ارفاقا للمساکین فلا یکون سببا لاضرار المالک. ایشون میگه زکات برای اینکه فقرا دستگیری اونها بشه. خب این معنا نداره حالا فقرا رو میخوایم دستگیری کنیم به مالک زور بگیم. استدلال اینه که اگر فقرا و مالکین در نزد خدا که یکسان هستن، همشون بندگان خدا هستن، اگر ما میخواییم به فقرا ارفاق کنیم و این ارفاق اقتضا نمی کنه که ما به مالک زور بگیم که مالک رو کنه مجبورش کنیم که حتما از عین بپردازه، این یک نوع ضرر مالک هست، فشار به مالک هست، برای اینکه بنابراین تناسب این اقتضا میکنه که بتوانه شارع مقدس اجازه داده باشه که مالک از قیمت بپردازه زکات رو. اون از عبارت این هست. پس این ان زکات وجبت معونتن و ارفاقن، یعنی ارفاقن للفقرا، چون ارفاقن للفقرا هست خدا میخواد هم ارفاق فقرا رو بکنه هم ارفاق به مالک. جمع بین این دوتا ارفاق چیه؟ اینه که بیاد اجازه بده که مالک به جای عینش از قیمت بپردازه که راحت تر باشه، که نه اینجوری استدلال فجاز الحدور عن العین تسهیلا للمالک و تخفیفا عن لیسهل علیه دفعها اول جواب عن الملازمتین آخرتین. این شبیه همین که عرض کردم از زکات شرعت ارفاق للمساکین شبیه همین در صفحه 553 معتبر هم هست. از زکات معونتون و ارفاق فلا تجعل سببا لضرر المالک. خود علامه هم در تذکره این عبارت رو داره، از زکات شرعت ارفاقا للمساکین فلا یکون سببا لضرر المالک، تذکره الفقها جل 5 صفحه 29. جای دیگه هم از همین عبارت ها مراد علامه از این عبارت روشن میشه. حالا اصل قضیه عرض کردم که اون بیاناتی که حاج آقا اینجا اشاره فرمودن که اصلا این کلام صاحب مداره، که حالا این کلام عرض کنم شافعی بود، ولی تو کلام صاحب مداره که حاج آقا این نکته رو اشاره کردن، فرمودن که ما به گونه هایی میتوانیم کلام صاحب مدارک رو پاسخ بدیم، و مثلا اینکه صاحب مدارک فرموده بودن که اگر زکات در عین نباشد نباید زکات مقدمه بر سایر دیون باشه، در حالی که زکات مقدمه بر سایر دیون هست اتفاقا. اما جای بحثایی در بطلان تالی و اینها کردن که اونا بماند گذشت بحثش. حاج آقا یه نکته ای رو اشاره میکردن که حالا اگر ما دلیلی داشتیم بر اینکه زکات بر سایر دیون مقدم باشه، خود همین دلیل میتواند منشأ این باشه که ما بگیم زکات با وجودی که تعلق به ذمه دارد، با وجودی که تعلق به ذمه دارد بر سایر دیون مقدم است. چون اصل این که چرا همه دیون باید مساوی باشند، اصل این به جهت اطلاق مقامی مجموع ادله است. چون شارع مقدس اگر دینی بر دینی مقدم باشد باید تا ظرف عمل دین مقدم رو بیان کرده باشد، اینی که دین مقدم رو بیان نکرده است معناش این است که این دیون در عرض هم هستند و مثل هم هستند. خب اگر دلیل داشتیم که زکات بر سایر دیون مقدمه، خود همین مانع شکل گیری اطلاق مقامی میشه. یعنی با فرض تعلق زکات به دین هم به ذمه هم با فرض تعلق زکات به ذمه هم می توانیم دقیقاً این نتیجه رو بگیریم، چون اینکه تمام دیون در عرض واحد باید باشن و دینی بر دین دیگر مقدم نباشد از باب ترجیح بلا مرجح است. دلیل تقدیم زکات بر سایر دیون خودش مرجح میتونه باشه. بنابراین بحث سر این است که یا شما بطلان تالی رو قبول ندارید، اگه بطلان تالی رو قبول بکنید خود بطلان تالی سبب میشود که ملازمه خراب شه، ملازمه خراب بشه، چون ملازمه به اطلاق مقامی مجموع ادله اثبات شده بود و اطلاق مقامی مجموع ادله با دلیلی که بطلان تالی رو اثبات میکنه عرض کنم از بین میره. یکی از دوستان سوال میکرد که اگر ما قائل به بنابر مبنای این که اینجا از باب اطلاق مقامی دلیل واحد هست حکم از سره چیه؟ خب اطلاق مقامی دلیل واحد مثل اطلاق لفظیه، در این جهت تفاوتی با اطلاق لفظی نداره، چون ما البته توضیح اینجا در موردش لازم هست. اون اینه که البته این توضیح هم در مورد اطلاق لفظی هست هم در مورد اطلاق مقامی دلیل واحد. اون اینه که اگر این دلیلی که ملازمه رو اثبات میکنه این مفاد یک دلیل لفظی اطلاقی بود، مثلا فرض کنید که این مطلبی که شافعی گفته احتج شافعی و انها لو وجب فی العین لوجب الاخراج منها و لمنع المالک من التصرف فیها، مثلا این لمنع المالک من التصرف فیها این مفاد یک دلیل لفظی داریم دیگه، لا یحل لأحد ان یتصرف فی ملک الغیر، این لا یحل، این با لفظ ان یتصرف، من یه موقعی خیال میکردم با لفظ ان یتصرف وارد نشده ولی با لفظ ان یتصرف وارد شده توی روایت، توی توقیع هست، توقیع عرض کنم خدمت شما به نظرم محمد ابن جعفر اسدیه، تو اون توقیع لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره یه همچی تعبیری داره. خب لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره، اینی که مالک میتونه تصرف در مال کنه این در واقع تخصیص قانون این هست که در مال غیر نمیشه بدون اجازه مالک تصرف کرد. مرحوم جد ما یه رساله دارن به نام ایضاح الاحوال فی احکام الحالات طاریت علی الاموال، این رساله در واقع یکی از فروع یک بحث دیگری هست که رساله دیگری هست که ایشون دارن، چون این رساله دارن به نام مستثنیات الاحکام، میگن بعضی قواعد کلی در فقه هست یک استثناهایی داره، بعضی ها به اون قاعده کلی تمسک میکنند و توجه نمیکنند که اینجا استثنایی وجود داشته باشه و به همین جهتشون مستثنیات الاحکام رو نوشته. بعد یکی از مستثنیات الاحکام رو به دلیل اینکه خیلی بحث داشته مستقل کردن و یک شرح مفصلی هم برش نوشتن که این ایضاح الاحوال در واقع شرح اون مستثنیات الاحکامه. اون اینه که ما یه قانون داریم در شرع، قانون احترام اموال. قانون احترام اموال مفاد دلیل لا یحل لامرئ ان یتصرف فی ملک غیره هست بدون اذنه، و روایت هایی که این مضمون رو ازش استفاده میشه. این قاعده‌ای که از این روایت استفاده میشه در مواردی استثناء خورده، در 20 و چند مورد هست ایشون میگن میشه در مال غیر تصرف کرد بدون اذن مالک، یکی یکی موارد رو ذکر میکنن و ادله و اینها شده، مثلا حق الماره یکی از مواردی که هفت حق الماره است که میشه بدون تصرف بدون اذن مالک در به اصطلاح تصرف کرد در مال غیر. اینجا هم در واقع شافعی به اون داره تمسک میکنه به قاعده احترام اموال. اینجا چون یک دلیل لفظی داریم در واقع ادله جواز تصرف در مال زکوی، بنابر اینکه مال زکوی رو ما ملک ارباب زکات مستحقین زکات بدانیم، اینکه مالک اصلی بتواند در مال تصرف کند تخصیص و تقیید قاعده احترام امواله، و بنابراین این استدلال شافعی داخل در اون بحثه که دوران هم بین تخصیص و تخصص، ما نمیدانیم که اصلا اینکه مالک میتواند در مال تصرف کنه به خاطر اینی که این مال ملک تلق مالکه، هیچ حق مستقین به او تعلق نگرفته، یا نه مال ملک تلق مالک نیست ولی تخصیص خورده قاعده احترام اموال. بنابراین این استدلالات بلاغت، مثلا این استدلال شافعی، مثلا این خصوص این رو حالا از باب مثال عرض کردم. حالا چیزای دیگه شون شاید اینقدر به راحتی این نباشه که بتوانیم روشن بیان کنیم که از باب تخصیص یک عموماته. حالا این نکته رو عرض بکنم، صحبت سر این هست که آیا این بیانی که عرض کردیم در توضیح کلام حاج آقا در مورد اطلاق مقامی مجموع ادله، که این اصلا در جایی که اطلاق مقامی مجموع ادله باشه اصلا داخل این بحثا نیست، اینجور نیست که بنابر یک احتمال تخصیص عموماتی پیش بیاد و بنابر یک احتمال تخصص پیش بیاد که ما برای اینکه فرار کنیم از تخصیص ملتزم به تخصص بشیم. هر دوش تخصصه، بنابر هر دو احتمال تخصصه. این محصل فرمایش حاج آقا این است. آیا این مطلب رو ما نمیتوانیم شبیه این رو در جایی که اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی دلیل واحد، که اونم شبیه اطلاق لفظی، اطلاق مقامی دلیل واحد، داره یه مثال براتون عرض بکنم. گاهی قد مثلا سائل سوال کرده، میگه که مثلا من بختوج رو میتونم بخورم یا نه؟ بختوج یک نوع شراب می پخته، بختوج هم لفظ فارسی معرب پخته هست، عربی شده بختوج شده، که در شعرهای شعرها می پخته ازش تعبیر میکنن در امثال اینها. یک نوع در واقع اسیر عنبی هست که یک نوع اسیر عنبیه، بله، روی آتش گذاشته شده امثال اینها. امام علیه السلام میگن که اذا طبخ علی الثلث فلا بعث ان تشربه، اذا طبخ علی الثلث فلا بعث ان تشربه. خب ما عقیده به مفهوم شرط نداریم، بنابراین مبنایی که ما، ولی با این حال در این دلیل خاص ما میگیم اطلاق مقامی دلیل واحد اقتضا میکند که مفهوم داشته باشه. چطور؟ چون سوال از مطلق مختج هست، امام علیه السلام در پاسخ یک صورت خاص رو گفتن حرامه، اگر صورت دیگه هم حکمش مثل او بود باید اونو بیان میکردن، مجازه بذارت میخوام، جایزه، اگر صورت دیگه هم جایز بود باید اونو بیان میکردن. ظهور این که در مقام پاسخ همه صور سوال سائل میخواد پاسخ داده میشه، منشأ شکل گیری یک اطلاقی میشه که امام علیه السلام صور مسئله رو بعضیش رو با بیان اثباتی بیان کردن، بعضیش رو با سکوت بیان کردن. ظهور دلیل در تطابق بین سؤال سائل و جواب امام علیه السلام منشأ شکلگیری اطلاق مقامی می شود مربوط به خود همین دلیل. خود همین دلیل ظهور پیدا می کند در مفهوم دار بودن. خب این به منزله اطلاق لفظیه، این به منزله اطلاق، یعنی اگر ما دلیلی داشته باشیم که مفهوم این جمله رو قید بزنه، یک تخصیصه، خلاف اصلی اینجا ما مرتکب شدیم، یا اصلا بخوایم مفهوم نداشته باشه یا مفهومش قید بخوره، مثلا اینا همه خلاف قاعده و خلاف اصل است. خب سوال این هست که حالا جایی که مفاد یک مثلا لمن المالک من التصرف فیها، این رو شما میگید مفاد یک دلیل لفظیه، حالا اطلاق لفظی تعبیر بکنید، اطلاق مقامی تعبیر بکنید، اگه در یه جایی آیا نمیتوانید بگید که همون دلیلی که ازش اثبات میشه که مالک میتواند در مال تصرف کنه، او رو شما به منزله دلیل متصل بگیرید، بگید که این میتواند کاشف از این باشد که مثلا یک قرینه متصلی وجود داشته که اون قرینه متصل به ما نرسیده. اینجوری اصل مطلب رو بیان کن که اگر قرینه متصل باشه، این قرینه متصل مانع شکلگیری اصل ظهور اطلاقی دلیل میشه، حالا چه اطلاق لفظی باشه چه اطلاق مقامی دلیل واحد باشه. پاسخ مطلب اینه که اگر ادعا این هست که این دلیلی که بر مثلا جواز تصرف مالک هست، این دلیل به منزله قرینه متصله ما میخواییم تلقی کنیم، ما در جایی که احتمال بدهیم یک قرینه متصله در کلام بوده و این قرینه متصله به ما نرسیده، اصل عقلایی این هست که ما بگیم قرینه متصله نبوده است. این خودش یک اصل عقلایی هست که قرینه در بعضی مراتب اصلا اگر قرینه لفظیه وجود داشته باشد و راوی اون قرینه رو ذکر نکرده باشه، این منافات با وثاقت راوی داره و ادله حجیت خبر اون چیزها رو نفی میکنه. ادله حجیت خبر احتمال اینکه راوی مطلبی رو تعمدن نیاورده باشه نفی میکنه، احتمال اینکه راوی اشتباه کرده باشه و چیزی رو نیورده باشه اصالت عدم الخطا نفی میکنه. مرحوم آقای صدر اعلی الله مقام شهید صدر یه نکته ای رو دارن خیلی هم در فقه ایشون اثرگذاره و ایشون میگن که در قرائن لبیه حالیه، یعنی قرائن حالیه‌ای که مقفول عنه اغلا هست قرینیتشون، که بعضی چیزها هست که تأثیر در شکلی کلام داره ولی اغلا توجه به این ندارن که این کلام به برکت این قرینه حالیه داله بر این مطلب بوده، احتمال این قرینه رو ما نمیتوانیم نفی کنیم. خب ما در جای خودش این بحث رو فصل کردیم که نه، این مطلب درست نیست، اگر اینجور باشه سنگ رو سنگ من نمیشه، اصلا اساس فقاهت بر نفی این چیزاست و بنا اغلا در تمام موارد مشابه یک قانونی، اگر ما احتمال بدیم که یک فضای قانونگذاری وجود داشته باشه که اون دلیل رو به یک معنای خاصی به اصطلاح منصرف میکرده، به این احتمالات اعتنایی نمیشه. بنابراین رو مبنای ما، خب احتمال اینکه یک دلیل متصلی وجود داشته باشد به لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفسه یا لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره، خلاف قاعده، خلاف اصله. بنابراین همون بحثی که اینجا ما برای اینکه به این خلاف اصل مرتکب نشیم، ما دوران بین تخصیص و تخصص پیش میاد دیگه، دوران هم بین تخصیص و تخصص، یعنی اینکه اگر دو تا احتمال در مسئله باشه، بنابر یک احتمالش خلاف اصلی پیش نیامده و بنابر یک احتمال دیگه‌اش خلاف اصل پیش اومده، ما برای اینکه این خلاف اصل پیش نیاد احتمال دیگر رو بخوایم تقویت کنیم و اثبات کنیم. مثل همونه اون نکتهش. بنابر مبنای ما که خب روشنه که این مطلب رو نمیشه گفت، اما بنابر مبنای شیفت، بنابر مبنای شیفت این که میشود در مال زکوی مالک تصرف کرد، این یک قرینه روشن محفوفی کلام تلقی نمیشه. این حالا یه موردی باشه که خیلی واضح باشه به طوری که بشه اون رو به قرینه، یعنی بر فرض این که مالک، عرض کنم مالک، یعنی مستحقین مالک هستن و اینکه مالک مستحقین در این عین مال حق دارن ولی مالک میتواند تصرف کنن، این به منزله قرینه متصلی در کلام نیست. این فوقش اینه که به منزله یک قرینه منفصلی هست که و نمیتونیم این رو به عنوان قرینه حالیه متصل به کلام تلقی کنیم. حالا عرض کردم ما که اصلا حالا مبنای ما که این هست که قرائن متصله احتمالشون به بنای عقلا نفی میشن و مبنای ما که مطلب خیلی واضح هست اینجا. اگر دلیل بطلان تالی، یعنی اون تالی یک مضمون یک دلیل لفظی باشه، یعنی ملازمه با یک دلیل لفظی اثبات شده باشه، حالا چه اطلاق لفظی باشه چه اطلاق مقامی، که اطلاق مقامی هم به یک نحو یک نوع دلالت لفظیه ولی دلالت لفظی سکوتیه، اون دلالت لفظی ایجابیه، این دلالت دالش یه بار لفظ ایجابیه، یک دالش لفظ نفی هست. بنابراین این مثلا احتجاج شافعی داخل در مقوله دوران امین تخصیص تخصص هست. اگر کسی دوران امین تخصیص تخصص رو قبول داشته باشه، این میتونه به این استدلالات شافعی عرض کنم اعتنا کنه. البته همه اینها در جایی هست که این خودش مقتضی، یعنی استدلالی هست که فی نفسه میشه این استدلال رو پذیرفت و الا ممکنه این استدلال با یه استدلال دیگه ای منافات داشته باشه، بگیم به قرینه اون استدلال ما از این استدلال رفعیت کنیم. البته عرض کردم ما اصلا اصل این استدلال رو هم چون در باب بر اساس دوران بین تخصص تخصص است و ما در دوران بین تخصص 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 اثبات تخصص با اصالت عدم تخصیص رو جایز نمیدانیم، پس بحث استدلالات شافعی هم استدلالات محکمی نیست. حالا فردا جنبندی بحث تعلق زکات به عین رو عرض میکنم و ثمرات تعلق زکات به عین رو هم که در کلمات فقها مورد اشاره قرار گرفتم رو ذکر میکنم. این ثمرات بعضیش نیاز به بحثای خاص داره، فقط من در حد این ثمراتی که تو کتب فقها آمده رو ذکر میکنم. حالا فردا که روز شهادت هست، پس فردا انشاءالله هست. من فقط یه نکته ای عرض بکنم. روز شهادت یاد یه چیزی افتادم، به نظرم توی تشییع جنازه امام هادی علیه السلام هست که وفات امام هادی یوم الاثنین بوده که مثل فردایی که یوم الاثنین هست و این چیز داره که میگه نائحه شیعه، نائحه رافضه چیز میکرد که مالزا لقینا منش من یوم الاثنین، که چقدر قدیمن و حدیثن یه همچی جمله به تشییع جنازه امام هادی علیه السلام هست که ما که اشاره ظاهرن داره که به اون قصه سقیفه و اون داستانهای، البته اصلش وفات پیغمبر رو، ولی تلویحاً به این که بعد از وفات پیغمبر چه مصیبتهایی بر اهل بیت وارد شده. این من یه روایتی رو تو دوستان تو جلسه‌ای که ما چهارشنبه داشتیم مجلس فقهی من خوندم این روایت رو، وقتی به امام باقر علیه السلام عمران میگه چقدر ما کم هستیم، امام یاد قربت امیرالمومنین میفته، میگه میخوای از این عجیبتر، امیرالمومنین بعد از پیغمبر فقط سه تا یاور داشت، سه تا. اینجوریه که برای شیعه حوادث بعد از پیغمبر همیشه زنده میشه، یه بهانه میخواد برای اینکه زنده بشه اون حوادث. انشاءالله خداوند با ظهور حضرت ولی عصر انتقام دشمنان حضرت زهرا رو میگیرد. ای دادخواه فاطمه پادر رکاب کن. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.